ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه از لغو دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین ابراز تأسف کرد. راننده زن خودرویی که به کنگره آمریکا و کاخ سفید نزدیک شده بود بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به تأثیر تعطیلی دولت بر اقتصاد این کشور هشدار داد. کاخ کرملین از لغو دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ابراز تأسف کرد. قرار بود باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام موسوم به آپک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این نشست قرار است در بالی اندونزی برگزار شود. باراک اوباما به دلیل بحران ناشی از عدم تصویب بودجه آمریکا رشته سفرهای خود را به همه کشورهای جنوب شرق آسیا لغو کرده است. راننده زنی که خودروش با حفاظهای امنیتی کاخ سفید و کنگره آمریکا برخورد کرده بود بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شد. پلیس واشنگتن با تایید کشته شدن این زن گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد این اتفاق یک حمله تروریستی نبوده، اما تصادفی بودن آن را هم رد کرده است. گزارش هاکیز به کودک یک ساله‌ای که در صندلی عقب خودرو بود آسیبی وارد نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به تأثیر مخرب تداوم تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا بر اقتصاد این کشور هشدار داد. این وزارتخانه در بیانیه ای هشدار داد به توافق نرسیدن کنگره و دولت آمریکا بر سر بحران اخیر تأثیر بسیار مخرب نه تنها بر بازارهای مالی بلکه بر بازار اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا در بر خواهد داشت. حسن روحانی در دو حکم جداگانه حسام الدین آشنا و عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان نمایندگانش در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. بنابر قانون رئیس جمهوری ایران میتواند دو نفر را به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب کند. بیشتر غلام حسین الهام و حمید بقایی نمایندگان رئیس جمهوری در شورای نظارت بر صدا و سیما بودند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های ملی ایران و آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز پنجشنبه با بیان موافقت فدراسیون فوتبال آمریکا برای برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های ملی ایران و آمریکا گفت تیم‌هایی از اروپا و آمریکای جنوبی نیز در این تورنمنت حضور خواهند داشت. به گفته آقای کفاشیان، فدراسیون فوتبال منتظر توافقات نهایی در این باره است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره آمریکا کارهای دستگاه‌های دولتی را متوقف کرده و صدها هزار کارمند دولت فدرال در مرخصی اجباری به سر می‌برند. رئیس جمهوری آمریکا مجلس نمایندگان را متهم می‌کند که به خاطر بازی‌های سیاسی بودجه دولت را به گروگان گرفتند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
جمعه هم دولت آمریکا در تعطیلی ماند. چهارمین روز پیاپی حدود 800 هزار تن از کارمندان که غیر ضروری به شمار می آیند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده اند. کارمندانی هم که ضروری خوانده می شوند باید مانند همیشه کار کنند، اما تضمینی برای پرداخت حقوقشان نیست. اختلاف بر سر طرح بیمه درمانی باراک اوباماست. مجلس نمایندگان که اکثریت آن با حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان است از سنا می خواهد تا طرح این مجلس را برای به تعویق انداختن اجرای بیمه درمانی اوباما تصویب کنند، اما سنا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند هر بار طرح مجلس نمایندگان را رد کرده. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان و از جمهوری خواهان سرشناس باراک اوباما را متهم می کند که حاضر به مذاکره بر سر قانون بیمه درمانی نیست. رئیس جمهوری آمریکا می گوید جمهوری خواهان بودجه دولت فدرال را گروگان گرفتند. مردم آمریکا بازیچه بازی‌های سیاسی نیستند و بیمه و بودجه قابل مذاکره نیست. باراک اوباما روز پنجشنبه در اجتماع کارگران ساختمانی در ایالت مریلند گفت
The only thing that is keeping the government shut down. تنها چیزی که دولت را در تعطیلی نگاه می‌دارد، تنها چیزی که مانع بازگشت مردم به کار و مانع پژوهش‌ها و تحقیقات پایه‌ای می‌شود، مانع می‌شود که کشاورزان و صاحبان کسب و کارهای کوچک بتوانند بدهی‌هایشان را بپردازند. تنها چیزی که مانع همه اینها می شود، امروز همین حالا و در دقایق پیش رو، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان است که نمی گذارد رأی گیری به صورت آری یا نه انجام شود، چون نمی خواهد افراطیون حزب خودش را خشمگین کند.
رئیس جمهوری آمریکا سفرش به شرق آسیا را به طور کامل لغو کرد. کاخ سفید اواخر وقت پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما به اندونزی و برونئی نمی رود و به جای او جان کری وزیر خارجه هیئت نمایندگی آمریکا را در نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در بالی اندونزی سرپرستی می کند. اندکی پیشتر هم سفر دیگر او به مالزی و فیلیپین لغو شده بود. کاخ سفید میگوید باراک اوباما ترجیح داده به جای سفر خارجی در آمریکا بماند، بر جمهوری خواهان فشار بیاورد تا اجازه دهند کارهای دولت از سر گرفته شود. باراک اوباما که پیشتر در پیامی ویدیویی نمایندگان جمهوری خواه کنگره را به باج‌خواهی و بی‌مسئولیتی متهم کرده بود و اینکه تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال تنها کارمندان دولت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، در تازه‌ترین سخنانش در مریلند هم گفت:
The United States is the center of the world economy, so if we screw up,
آمریکا قلب اقتصاد دنیاست. اگر ما آسیب ببینیم، همه آسیب خواهند دید. سرتاسر دنیا دچار مشکل خواهد شد، چون هیچ کس به ذهنش هم چنین چیزی خطور نکرده که آمریکا نتواند هزینه های جاریش را بپردازد. این نهایت بیمسئولیتی است و به همین خاطر است که پیش از این گفتم و حالا هم تکرار می کنم، این موضوع مذاکره بردار نیست.
حالا بورس های مهم دنیا در آسیا، اروپا و بریتانیا یکی پس از دیگری با افت قیمت سهام و کاهش رغبت سرمایه گذاران روبرو می شوند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه گفت اینکه روشن نیست دولت آمریکا تا چه زمانی در تعطیلی خواهد ماند، بازارهای بورس را در لبه پرتگاه قرار داده است.
گزارش از روسیه. 30 نفر از اعضای گروه صلح سبز که در عملیات اعتراض‌آمیز علیه اکتشافات روسیه در نزدیکی قطب شمال شرکت داشتند، رسماً به راهزنی دریایی متهم شدند و در صورت محکومیت با 15 سال زندان روبرو هستند. این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه اقدام این فعالان را نقض حقوق بین الملل دانست، اما اذعان کرد که آنها دزد دریایی نیستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دستگاه قضایی روسیه اتهام راهزنی دریایی را به تمامی 30 نفر از مسافران و کارکنان کشتی آرکتیک سانرایز متعلق به گرین پیس سازمان صلح سبز رسما ابلاغ کرد. اکثر این افراد تبع روسیه نیستند و در میان آنها شهروندان 18 کشور به چشم می‌خورند. در بین این افراد کسانی هستند همچون عکاس روس دنیس سینیکوف و فیلمبردار بریتانیایی کیرن براین که تنها مسئولیت تصویربرداری از اقدام اعتراض‌آمیز فعالان گرین پیس را بر عهده داشتند. تنها دو نفر از این گروه 30 نفره تلاش کردند وارد پریرازلومنه، نخستین سکوی نفتی روسیه در آبهای ساحلی اقیانوس منجمد شمالی، شوند. تا شعار نوشته‌ای را در این مکان علیه برنامه‌های شرکت دولتی گازپروم در این منطقه نصب کنند و آنها فوراً توسط نیروهای امنیتی روس بازداشت شدند. اما کمیته تحقیق روسیه طی بیانیه اعلام کرد 30 مظنون در چهارچوب یک باند سازمان یافته مشغول تدبیر حمله به سکوی نفتی گازپروم بودند و اقدام آنها تهدید علیه منافع راهبردی روسیه به شمار می رود. آنتون آریخ تحلیلگر رادیو اکو موسکو می گوید این محاکمه روسیه را در دنیا کشوری بی قانون با حاکمان تمامیت خواه جلوه می دهد.
این ماجرا من را یاد محاکمه پوسی رایوت می اندازد. هیچ کدام از این معترضان جنایتی نکردند، هرچند اقداماتشان پسندیده نبود، اما به جای اینکه با سرزنش و جریمه تنبیه شوند، بازداشت شدند و محاکمه آنها خشم همه دنیا را برانگیخته. شاید اقدام گرین پیس غیر قانونی باشد، اما آنها راهزن نیستند. نمیفهمم چرا دولت مردان ما میخواهند بار دیگر هدف انتقادهای بین المللی قرار گیرند. تنها امیدوارم آقای پوتین که حرف او بالاتر از قانون است برای دادستان‌ها و قاضی‌ها بار دیگر تکرار کند که این افراد راهزن نیستند و آن وقت این حماقت به پایان خواهد رسید.
جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور روسیه از تفهیم اتهام فعالان صلح سبز آگاه است، اما رسمی نیست که او در امور دستگاه قضایی مداخله کند. پوتین 3 مهر در همایش خود به شمال گفته بود که این اقدام فعالان گرین پیس نقض قوانین بین المللی است و آنها باید به جای دست زدن به اقدامات خطرناک، مطالبات خود را در مجامع بین المللی مطرح کنند. روسیه به بخش بزرگی از قطب شمال به عنوان ادامه سرزمین خود می‌نگرد و با این نگاه خود را در استفاده از منابع طبیعی غنی نهفته در این بخش از کره زمین محک می‌داند. دولت روسیه بارها اعلام کرده که قصد دارد ضمن بهره برداری از منابع انرژی مناطق اطراف قطب شمال، حضور نظامی خود در این منطقه را نیز تقویت کند. بولات نگمیتولین، رئیس انستیتو انرژی روسیه، می‌گوید:
"من اکولوژیکو مودویژنیو و روسیه دوستینه اتناشنی
نظر من پیرامون فعالان محیط زیست در روسیه دوگانه است. خوب یادم هست که پس از انفجار چرنوبیل این فعالان بر همه تحمیل می کردند که باید به کل ساخت نیروگاه های اتمی را رها کنیم و یا علیه تولید مواد سمی تبلیغ می کردند و به صنعت شیمیایی من لطمه سنگین وارد کردند. هدف بسیاری از این گونه اقدامات نه حفظ محیط زیست که تبلیغ خود این سازمان هاست. طبعا اگر آنها مرتکب جنایت شدند باید بدون هیچ دلسوزی محاکمه شوند.
سازمان صلح سبز اتهامات مطرح شده علیه 30 نفر از اعضا و هواداران خود را غیر منطقی خوانده و اعلام کرده است 30 روز در مقابل دفتر مرکزی گازپروم تحصن خواهند کرد. این سازمان معتقد است حفاری در شمالگان نه تنها محیط زیست این منطقه را با تهدید روبرو می سازد که تأثیر منفی بر تغییر آب و هوای جهانی نیز خواهد داشت. رویترز به نقل از ایمیلی که از گازپروم دریافت کرده نوشت این شرکت مدعی است با موفقیت از تمامی عواقب ناخوشایند زیست محیطی فعالیت خود جلوگیری خواهد کرد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، میگوید 7% مردم ایران با هزینه‌های درمان کمرشکن به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این در حالی است که از سوی دیگر به گفته او در حال حاضر 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کارهایی غیر از پزشکی اشتغال دارند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در توضیح بیشتر مشکلات درمان و بهداشت کشور تعرفه های پزشکی را غیر منصفانه دانسته و گفته است که این تعرفه ها باید تغییر کند و درآمد بیمارستان های دولتی افزایش یابد. او همچنین گفته است که ورود بخش خصوصی می تواند کمک های بسیاری در زمینه توسعه خدمات درمانی ایجاد کند. پیش از این نیز در اواخر شهریور ماه به گزارش روزنامه خراسان، علیرضا زالی، رئیس جدید سازمان نظام پزشکی، گفته بود که در بازنگری تعرفه ها نباید مردم از نظر اقتصادی فشار زیادی متحمل شوند و در این راستا بیمه ها باید تقویت شوند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 70% از هزینه درمان را مردم می پردازند، در حالی که این رقم باید به 30% کاهش یابد. افزون بر اینها، وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها در ایران یکی دیگر از مشکلات جدی بخش بهداشت و درمان است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفته است هزینه‌های بسیاری بر روی دست رؤسای بیمارستان‌ها مانده که نه مجلس اعتباری برای آن در نظر گرفته و نه دولت تأمین آن را پذیرفته است. همزمان فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، به خبرگزاری مهر گفت برآوردها نشان می‌دهد افزایش پرداخت درمان از جیب مردم موجب بی‌تفاوتی آنها نسبت به بیماری‌های به ظاهر ناچیز و شیوع بیماری‌های سخت شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت خواستار واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و حذف رابطه مالی پزشک و بیمار هستند. به عنوان مثال، در کشور آلمان که در میان دیگر کشورهای اروپایی یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت و درمان را دارد، بر اساس این رابطه حذف و بیمه‌های درمانی تقویت شدند. بیمه درمانی در این کشور اجباری است. کسانی که بیمه دولتی دارند که درصد بیشتری را تشکیل می‌دهند، به همراه کارفرما مشترکاً 15.5% به بیمه پرداخت می‌کنند و در حال حاضر 8.2% را کارمند یا کارگر و 7.3% آن را کارفرما پرداخت می‌کند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای اون دسته که مایلن با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن هست 2042 02 21